راه افتاد و خب حالا ما رفتیم از بازار مواد خریدیم، تولید کردیم، بدنه خودکار ساختم، بدتر از اونی که آقای بیگ زده بود میشکست، این که اصلا از هم اولش خورد بود. خب باید چه بکنم؟ من پشدم رفتم آلمان، رفتم شرکت هوخست، گفتم من یک همچین مطلبی دارم، موضوع خودم رو گفتم، موادی میخوام که من بتونم این رو درست کنم. گفتم ما در ایران نماینده داریم، شما هفته دیگه از آلمان یه نفر رو میفرستم بیاد، با نماینده بیاد کارخونه شما رو ببینه، کمکتون میکنیم. اومدن چندین بار تیه، حالا شاید 15 روز طول کشید، موادهای مختلف آزمایش کردن. ما از صبح ساعت 7 میمدیم، ما میستادیم تا شب ساعت 12. این آلمانی ها بنده خدا چون میخواستن برگرد اون کسی که اومده بود، و خوشبختانه یک گرید به خصوصش جواب داد. اون گرید رو حالا اصطلاحا شمارش اینه، یادمه
N7000
هود.
و بعد جسمش همینجوری چند وجهی بود؟
بله دیگه، همین خودکاره، همین بدنه، منتها خب اینا اومدن نه تنها مواد رو آزمایش کردن، بلکه خود ماشین رو هم گرما و سرماش رو دقت داشتن، فشار تولید و اینا رو همه رو من یادداشت میکردم. اون خواسته عملی شد و من یک رشته که هر کدومش مثلا 80 تا از این بدنه‌های خودکار بهش آویزان بود، من همونطور رای پنبه گذاشتم و بسته‌بندی کردم، پست سفارشی فرستادم فرانسه. نمیدونم 10 روز گذشت، یک هفته گذشت، یک تلگراف اومد، اون موقع نه تلکس بود نه، فقط تلگراف. تلفنم بود، ولی تلفن ها یه جورایی بود که حالا مثلا شما خواستی تلفن کنی به پاریس، بعد ببینید اون توپخونه تو این جعبه ها وقت بگیری و داد بزنی، حالا که داستان خودشو داره. تلگراف اومد که فوری بیا پاریس. ما اون موقع خب ویزا و اینا نمیخواست، همه کافی بود بری سوار هواپیما بشی بری.
اون آقایی که به شما حتی وقتم نمیداد،
خودش شخصا بر من
تلگراف زد که پاشو بیا،
خودش شخصا، مارسل بیک خودش. پاشدم رفتم اونجا و بدون تشریفات رفتم تو اتاقش و گفت با چه موادی اینو زدی؟ منم شوخی کردم، اینو البته شوخی خیلی هم باب پسند و نمیدونه، عادت به این شوخی ها، گفتم نده نشد، شما اول باید به بعد نمایندگی رو بدی تا بگم. گفت دادم، با یه عصبانیت حالت تندی گفت دادم. با چی زده؟ گفتم که آره این N7000 مال کمپانی هوخسته. بلا فاصله تلفن کرد حالا به کیل آباد، به مدیر تولید، که برید سراغ N7000 هوخست، و ما اونجا مثل این که یک کمکی هم اون که فهمت کرد، ما به اون یک کمک باعث شد که مثل این که آره گویا همینطور هم بود، چون اختیار بعدن هم به من گفتن که یه مشتری برامو جور کردی. به هر حال بعد من برگشتم تهران و شروع کردیم به
تولید
و قیمت رو حساب کردم، دیدم این برای من مثلا 4 ریال تموم میشه، من اگر عمده فروشی بکنم 4.5 ریال 5 ریال هم دست مشتری برسه، این به قول پدرم هم ثواب دنیا داره هم ثواب آخرت. این خودکار دست کی میفته؟ دست یه بچه مدرسه ای و یا حالا کاری نداریم که بعدن دیگه دولتی هم بردن، و که البته بنا به توصیه پدر که میگفت حالا عقیدش بود و این عقیدم رو منم مون، معامله با دولت نکن. تمام این 40-50 سالی که من تو کار بودم یا بیشتر و یا پدرم بود، یک بار اسم ما توی مناقصات توی خریدهای دولتی اصلا نیستش، ولی خب می بردن می فروختن بهشون و ما شدیم تولیدگر و قیمت تا قبل از انقلاب همون 5 ریال. این داستان نمیدونم کافیه براتون یا
اینی که چند رنگه این خودکار، این از همون اولم چند رنگ زدی یا
اولش
از آبی شروع شد؟
نه خیر، اولش آبی بود و مشکی بود و سبز بود و قرمز
از اول بود.
بله
شما
بله.
چند رنگی بودن رو از فرانسه گرفتید یا این
نه دیگه همون چیزی که کاری که اونا میکردن عیناً ما هم در اینجا انجام میدادیم، چون اونا اصلا سیاستشون این بود که اون چی که اونا انجام میدن ما هم باید همون، ولی بعدها دیگه رنگهای مختلف و بنفش و خیلی رنگهای مختلفی هم درست شد و که دیگه اومد و بجا.
یه چیزی راجع به بازار میخوام ازتون بپرسم و یه بار توی برنامه قبل اشاره کردید که اون موقع بیشتر سفته بود، اصلا چک نبود توی بدبستانهای
نه این که نبود، تا اونجا که من خاطرمه معاملات رو چک انجام نمیشد، معاملات رو سفته انجام میشد.
اینقدر که امروز محوره اون موقع نبود.
نه الان دیگه همش رو چکه و این با هرچی هم که مثل که دولت سعی میکنه که شاید این روش
از خود نمیشه. بله. یه جایی شما گفتید که همه چی زندگیتون پول و صنعت نبوده، علی‌رغم بله. که خب شب و روزتون رو شما گذاشتید، عمرتون رو گذاشتید تو همین کارخونه ها. اولا بگم شما مرفع بیدردین.
ببینید اتفاقا
چون این قصه که شما گفتید خیلی سخته. ببین شما میگین میرین فرانسه میای، میرین آلمان میای تا 12 شب تو کارخونه، ولی این در عمل میتونم حدس بزنم چه فشار وحشتناکی رو شما اومده که شما تونستید این جنس رو به اون کیفیت برسونید که اروپایی بپذیره. داریم راجع به طرف حساب اروپایی شما صحبت میکنیم.
ببینید من خوشحالم که یه جوانی جلوی من نشسته که برداشت درستی رو داره از این قضايا. این باعث خوشحالی، امیدوارم که ملت ما این رو درک کنن که بالاخره کارآفرین ابزار کارش پوله. یعنی اگر ما به اشاره کردید به چیه بیدر؟
مرفع
بیدر. اتفاقا صنعتگر در تمام دنیا، نمیخوام بگم فقط در ایران، ایران مضاعفه، ولی در تمام دنیا صنعتگر تنها حرفه‌داری، یعنی صنعتگری است، تنها شاغلی است که هم درد داره هم رفاه نداره. یعنی ما نه تنها رفاه نداریم، مرفه نیستیم، پر از دردیم. درد کارگر داریم، درد بدهی داریم، درد محصول داریم. امروز محصول من نبادا یه وقت. اون وقت یه چیزی که من اجازه میخوام ازتون بگم، ببینید یک نفر کارفرما همه کاری رو نمیتونه به تنهایی انجام بده، این ایادی لازم داره. اگر این یدی که این دنبالشه، دنبال روی اون کارفرما هست، خائن باشه، واویلاست.
خب شما شنونده برنامه نام‌آوران صنعت هستید از رادیو اقتصاد. من علی نیکزاد با افتخار این برنامه رو تقدیمتون میکنم و باز با افتخار در مقابل یکی از مردان بزرگ صنعت کشورمون نشستم، آقای علی اکبر رفوگران، از صنعتگران قدیمی، اولین کسی که خودکار رو در ایران تولید کرد، اولین کسی که مداد رو در ایران تولید کرد و این نام خودکارم که الان روی زبون همه من و شما هست، همه میگن خودکار، این در واقع خلق ایشونه. یک بار به پدرشون گفتن خودکار و این نام خودکار مونده روی این ابزار نوشتنی که دست هر فردی هست در جامعه. براتون بگم که بعد از صنعت تولید خودکار ما میرسیم به یه فصل جدید در دهه 70 که حالا نسل جوان، نسل جدید آمده و یه دفعه علی اکبر رفوگران عطر تولید میکنه. چه اتفاقی میفته؟ شما پدرتون نوشت افزار کار میکرد، خودتونم سالها کار نوشت افزار انجام دادید، تولیدش رو، یه دفعه عطر از کجا اومد استاد؟
ببینید من با مسائلی که مواجه شدم و الحمدلله کارخونه مداد در اختیار کسانی بود که خیلی خوبم اداره میکنن و کارخونه خودکار سازی من که باز در اختیار یه گروه دیگه است که با برند ایرانی تولید میشه، بعد از اون حوادثی که برای ما پیش آمد شد و اینها، من در سن 68 سالگی بود که من رفتم پیش آقای بیک، چون شنیده بودم که ایشون میخواد تشکیلات عطرش رو بفروشه. تصادفا روزی رسیدم که از مالزی اومده بودن این تشکیلات رو بخرن، صحبتاشون هم کرده دارم. من موقعی رسیدم اونا داشتن از در میمدن بیرون، من به خاطر همون کاری که کرده بودم و موفقیتی که در فروش خودکار و اینها داشتیم در ایران که بعدم تیغم بهش اضافه شده بود، یک منو واقعا هر موقع بدون هیچ تشریفاتی میپذیرفت. من وارد شدم گفتم که من اومدم که شنیدم میخوای تشکیلات عطرتو بفروشی، اومدم من بخرم برای ایران. گفت واقعا من به این گروهی که الان رفتن از در بیرون قولشو دادم، تو اومدی دیگه من نمی. گفتم نه، اینو باید به من بدی. گفت ببین من مارسل بیکم، این عطر رو تولید کردم، توش موندم، تو میخوای ببری تو ایران چی کار کنی؟ من گفتم که ببین من کشورم جوانه، جوانا غالبا هم الان تحصیل کرده هستن، اینا عقلشون میرسه، تشخیص میدن خوب و بد هستن و عطر خوب خوب رو از بد تشخیص میدن. عطر خوب تو ایران یه کسی بخواد بخره
گرونه.
رقمش اینقدر بالاست که اون جوان نمیتونه اونو بخره. من میخوام برم همون عطر گرون قیمت رو بریزم توی عطر شیشه کوچیک و به قیمتی که اون بتونه هم من بخره بهش بفروشم و 100% میتونم که موفقم و شیشه تو کوچیکه به درد کار من میخوره. گفت به هر حال من حرفی ندارم، ولی بدان که من مارسل بیک موفق نبودم، تو میخوای بری برو. قولش ازش گرفتم و موجودی و ماشینالات و جنس و کل آوردم در کیش. بعد از اونجا اجازهش گرفتم، بودم خودش مصیبت ها کشیدیم تا اینکه تونستم این کار رو راه بندازم و الحمدلله راه افتاد و الانم واقعا یه عطر خوبیه. یعنی حالا من با قیمت 1000 تومان دونه ای شروع کردم، ولی خب همه چیه گران 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 شد به خاطر این تحریم ها و طبیعتا الان قیمت ها بالاست دیگه. ولی با این وجود تیراژ فروش ما از سایر رقبا الحمدلله تا حالا بیشتره.
ولی برای من جالبه در سن 68 سالگی.
بله بله،
خیلی از ماها 68 سالگی بوسیدیم گذاشتیم کنار.
انشالله که این دار.
و شما تازه 68 سالگی یه کار جدید دارید شروع میکنی، یه جنس جدید، عطر، و بعد صنعتیه که شاید مثلا خیلی براتون به نسبت تولید خودکار آشنا نبوده، اونم فراز و نشیب‌های عجیب و غریب داشته.
خب تشخیصم این بود که موفق میشم
در این انگیزه از کجا میاد آقای رفوگران؟
از اینجا که من میبینم کشور من جوانه، یه نیاز داره به نام عطر، عطری که بتونه بخره، عطر خوب، عطری که اذیتش نکنه، عطری که وقتی میپاچه به صورتش سرطان پوست نگیره. خب ما الان همطور که ملاحظه می‌فرمایید ایزو 2000 داریم، ما زیر کنترل اداره بهداشت هستیم.
ولی این استحکام درونی شما، این که در سن 68 سالگی یه نیروی درون شماست که شما رو ترغیب میکنه که یه کاری رو انجام بدید، این برای من خیلی قابل تحسینه و برای هر کسی که صدای ما رو داره میشنوه. آقای رفوگران، تولید عطر در مثلا دهه 76 شروع کردید، سال 76 خودمون 68
68 سالگی ببرسه.
نه به سال میخوام ببینم خورشیدی 1172
دیگه به اجازه بدیم دیختم زیاد صحبت کرد که دیگه هیچی دیگه.
تولید در دهه 70 سخت‌تر بود یا در دهه 40؟ تولید خودکار در دهه 40 یا تولید عطر در دهه
70؟ ببینید خب هر کدوم زمان خودش سختی‌های خودش داشته دیگه. بله دیگه، مجوز گرفتن ها، مشکلات فنی و اینا داشته دیگه. بالاخره هر کاری سختی خودشو داره، هر زمان، در هر زمان. بله، و اینی که فرمودید 68 سالگی براتون باعث تجربه، من اصولا وقتی یه کاری رو که درست میکنم و آماده میشه و رو خط میفته دیگه خیلی به من ذوق نمیده. دلم خود یه کار جدید. الانم جناب عالی به من یه ایده بدی، بگید رو بگرام من الان این پولو دارم، این ایده ادم دارم، بیا با هم دیگه یه کاری شروع کنیم. 88 سالمه، فکر میکنم در 12 سال دیگه هم باشم در خدمتتون. من 4-5 ساله وسط اون کار تولیدی رو راه میندازم.
خب آقای رفوگران، من میخوام ازتون خواهش کنم، ببینید این صدایی که ما ضبط میکنیم از شما، این تعبیر خود منه، این یه میراثی میمونه برای آیندگان، این صدا میمونه 100 سال دیگه 200 سال دیگه این صدا میتونه شنیده بشه. برای کسایی که در طول سالهای بعد، یه سال دیگه، 10 سال دیگه، 100 سال دیگه صدای شما رو میشنون و فکر میکنن بیان وارد صحنه، فکر کنید یه جوون 17 18 ساله، دختر یا پسر فرقی نمیکنه، داره صدای شما رو میشنوه و فکر میکنه که علاقه داره به صنعت و دوست داره بیاد یه کار صنعتی شروع بکنه، تولید شروع بکنه، بهش چی میگید؟
والا اینکه شما میفرمایید 100 سال دیگه، 100 سال دیگه باید یه دست بره تو فکر این که حالا چه جوری من
میتونم، ما صدای مظفرالدین شاه رو الان داریم.
من چه جوری میتونم الان این حالا میگم پهباد پهبادم یا این من یه مقاله تو من نوشتم که ما در 200 سال دیگه چجوری هستیم، فکر کنه که من چجوری میتونم که از کره مریخ برم به کره زحل و این زیاد فاصله رو مثلا به جای 2 ساعت بکنم 1 ساعت.
ولی قربان
این 100 سال دیگه که شما میگی بچه ها دیگه باید این فکرها رو بکنم.
ولی یه چیزی بهتون بگم، انسانیت، شرافت، خانواده، حلال حروم، ظلم نکردن، مهربان بودن 100 سال پیش هم همین معنی رو داشته که 100 سال دیگه غیر از
اینه. خب ببینید، بله ببینید، شما الان دارید در مقوله معنویات داخل میشید. اگر ملاحظه میکنید که من کتاب شعر دارم، اگر ملاحظه میکنید من داستان نوشتم، من یقین دارم شما کتاب همین آبجی جمیله رو 10 صفحه‌شو بخونید زمین نمیذارید. اگر شما چنانچه الان من یه کتابی دارم اینجا خود ندارم حضور شما، ببینید من یه سندگرم، وقت بالاخره اضافه دارم، این وقت اضافه رو گذاشتم برای مطالعه. یه روزی من به این نتیجه رسیدم که اگر مادیات منو بگیره، یعنی اگر من فقط رو پول فکر بکنم، پول منو یه جایی میکشونه که فقط میخوام بشم پول، اون وقت نزول خور میشم، چون باشه اون وقت میشه پول برای من هدف. اگه قرار شد پول برای من هدف دیگه، من اون آدم با شرف نیستم، من اون آدم با انصاف نیستم، من دنبال اینم که چجوری پوله رو بکشم بیرون، من دنبال اینم ببینم شما که بغل من نشستی الان چجوری میتونم جیبتو بزنم، من دنبال اینم که ببینم که الان که رئیسم الان چشمشو هم گذاشته و داره نمیبینه من دارم چیکار میکنم، من صندوقشو خالی کنم، من اینو از چنگش درارم، اون وقت میشم اون آدم، اون آدم خبیث. و این بود که به خودم گفتم به معنویات هم یکم چاشنی، یعنی به مادیات هم یکم چاشنی معنویات بزنم. حالا یکی انسی ممکنه مثلا دوست داره بره مسجد، خب خیلی هم عالیه، که دوست داره بره توی انجمنهای شعر، بره تو انجمنشه، بیاد بیرون، بکشه خودش از مادیات بیرون، یه حال هوای دیگه پیدا کنه و این خوبه برای یک نفری که میخواد.
حالا شما اسمشو میذارید معنویات، من میگم که اینم درست، ولی من این اسم این نکته‌ای رو که فرمودید، نصیحتی که ممکنه 100 سال دیگه به درد یه نفر بخوره، اسمشو میذارم استراتژی زندگی. یعنی که شما کار صنعتی تو میکنی، اتفاقا حواست هست حد اکثر سود رو هم از صنعتت داشته باشی، ولی برده پول نمیشی، در واقع چیزای غیر از این رو هم میاری، چاشنی زندگیت میکنی. حالا شما رمان نوشتید، شعر میگید، موسیقی هم گوش میدید استاد؟
بله، موسیقی چی سنتی
این چی دوست داری؟
این چیزای جدید راب ما پا اینا رو من نمیدونم، بلدم نیستم، ولی بله من الان هنرمند مورد علاقم غیر از شجریان که انشاءالله خدا بهش سلامتی بده، بله، آقای استاد ناظریه که واقعا تو موسیقی سنتی ما این تحول به وجود آورد.
پس آشنام هستید با موسیقی؟
و بله، من عاشق صدای ناظریم.
زنده باد، خیلی خیلی ممنونم. گفتگوی ما در اینجا میتونه پایان پیدا بکنه اگه شما دوست داشته باشه، اگه خستتون نکرد.
نه خواهش میکنم، من در خدمت هستم. ببینید که همینجوری
لطف دارید، اگر نکته‌ای باقی مونده که فکر میکنید کامل بکنه این بحث رو بفرمایید، اگر نه دیگه
من تشکر میکنم از شما جوانای خوب که این مسیر خوب رو انتخاب کردید، بالاخره اینجا تشریف آوردید، راه دور بود، من باید از شما و سازمانتون سپاسگزار باشم و خداحافظی میکنم از شنوندگان عزیز و امیدوارم که همتون و آنچه که دلتون میخواد بهش برسید.
متشکرم. این پایان گفتگوی من با جناب علی اکبر رفوگران، مردی که دهه های متمادی کار صنعتی انجام داد در ایران، کار تولید انجام داد، هزاران نفر کارگر در طول دهه های مختلف در سفره‌ای که ایشون پهن کرده بودن سر سفره نشست، سر این سفره نشستن، نان بردن برای خانواده‌شون، بزرگ شدن و همه مردم ایران از تولیدات ایشون خاطره دارن و اثر نیک و درخشانی در تاریخ این مملکت بر جای گذاشتن، براشون آرزوی سلامتی میکنیم و امیدواریم که همیشه موفق باشن، سایه‌شون برقرار باشه بالای سر صنعت ایران و نکته‌هایی که گفتن میتونه برای آیندگان درس باشه. از ایشون خداحافظی میکنیم و از این اتاق خیلی خیلی ساده اما پربار و از کنار کتابخانه ایشون دیگه از حضورشون مرخص میشیم، از کتابخانه ایشون اجازه گرفتیم یکی کتاب برداشتیم، کتاب خاطراتشون قسمت اول، یک کتاب شعر و یک رمان، و از حضورشون مرخص میشیم. روزی روزگاری صنعت، روایت‌های شیرین زندگی صنعتگران پیشکسوت. به روایت‌های جذاب پیشکسوتان صنعت از گذشته‌ها گوش بسپارید. به قصه‌های تلخ و شیرین صنعتگرانی که سبب ساز پیشرفت‌های صنعتی شدند. نام‌آوران صنعت، رادیو اقتصاد. برنامه نام‌آوران صنعت رو با یک شعر کوتاه از استاد علی اکبر رفوگران، صنعتگر پیشکسوت، به پایان میرسونیم که میگن که اینجا نوشتن مال چون آب گواراست ولی شدت آن همچو سیلی بکند ریشه آرامش جان. اینو کسی میگه که در طول دوره کاریش شاید ثروت عظیمی هم کسب کرده ولی اعتقادش رو در این شعر برای ما به خوبی نمایان میکنه. امیدوارم این گفتگو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شنوندگان عزیز و ارجمند، خدا نگهدار.
تو ابروی این پرچم بالا میره، اسمم ایران، آهنگم شورانگیز، رستم ها دارم چون خاکم غیرت خیزه. کی گفته ترس از میدون و سختی داره؟ من تو آغوشم میلیون ها تختی دارم. ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، انسان جاودان میمانم ایرانم ایرانم کشور شیرانم ایرانم مرز دل ایرانم ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم خاکم غیرت توشه بسر جرعت توی خاکم گل کرده هر کی که اراده منو دیده هل کرده عشق مولا است خاکم میجوشه خاکم غیرت توشه ایرانم کشور شیرانم ایرانم مهد دلیرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم ایرانم ایرانم کشور شیرانم ایرانم مرز دل ایرانم ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم
ضربان اقتصاد.
بعد سلام و روز بخیر خدمت عزیزان شنونده رادیو اقتصاد. شاخص کل بورس امروز با کاهش 27441 واحدی به رقم 1,366,664 واحد بالغ گردید. شاخص کل هم وزن هم 6586 واحد کاهش داشت و به رقم 376,884 واحد رسید. شاخص قیمت با کاهش 6805 واحدی روی رقم 338,910 واحد نشست. بازار اول 21,135 واحد کاهش شاخص و بازار دوم 52,035 واحد کاهش شاخص رو به دنبال داشت که رقم شاخص بازار اول به 1,029,240 واحد و بازار دوم به 2,665,226 واحد رسید. ارزش کل معاملات بیش از 36,200 میلیارد ریال بود. 4,595 میلیون انواع اوراق بهادار مورد داد و ستد قرار گرفت و دفعات داد و ستد به 462,383 واحد رسید. بیشترین تأثیرات منفی رو بر شاخص‌ها شرکت‌های فولاد مبارکی اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سرمایه گذاری تأمین اجتماعی و پتروشیمی پارس داشتند. همچنین برترین گروه‌های صنعت به ترتیب به صنایع شیمیایی، اداره بازارهای مالی، فلزات اساسی و خودرو تعلق گرفت. تشکر می‌کنم از شما عزیزان شنونده رادیو اقتصاد و خدا نگهدار.
30 سال افتخار ما، اعتماد شما. ایزوگام شرق، متخصص در تولید عایق‌های رطوبتی در ایران. تلفن 051-380-40. ایزوگام شرق.
طرح ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم و شما هم میتونید جای هر کدوم یکی از محصولات متنوع بروکس رو بردارید.
هر سوالی هم داشتید با شماره 021 75 116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری 2 برو